عرض ادب، ارادت، عرض تهنیت به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف، صلوات دیگری محبت کن. بنا شد یه چند جلسه ای یه هفته در میون مزاحم شما باشیم راجع به این که درباره چه موضوعی با هم گفتگو کنیم. خیلی رفت و برگشت هایی صورت گرفت، هم من خیلی فکر کردم هم عزیزان، ولی به یه جهاتی بعضی از موضوعاتی که شاید عرفن و بعد و امر مناسب می رسید به نظر می رسید رو من موافق نبودم. جهتش هم این بود که شاید تفاوت نگاه هم رو نمی خواستم الان مطرح کنم. تقریبا یه دو سالی هست که بنده سعی می کنم خیلی مسائل کنشگرانه نداشته باشم، که حالا یه وقتی سر جاش می شه گفتگو کرد، که یه انسدادی از نظر من هست که اون انسداد خطرناکه، اون تا حالا مثلا راجبش حرف بزنیم شاید بدترم بشه بهترم نشه. و بزرگترین دشمن انقلاب هم این انسداد از نظر من، که توهم خفقان دیگران رو بهش فکت میده. اگر هم کلماتو با دقت انتخاب کن، یعنی سعی میکنه مستند کنه توهم عدم آزادی را با بعضی از محدود کردنهای آزادی ها. واقعا یه جاهای محدودیت ایجاد میکنه، دشمن هم اینو توسعه میده، گویی که نفوذی دشمن داره این کار رو میکنه. البته ممکنه کسی با قصد غربت این کار بکنه. ازا سخت انتخاب موضوع، این چالشو من دارم تو چند تا دانشگاه الان سعی میکنم کمتر حضور پیدا کنم، چون نمیخوام راجع این موضوع ها درف بزن. حالا یه گوشه ای رو امشب عرض میکنم که پیغمبر اکرم ربط داره. ما دو تا خطر داریم در نگاه به مسائل دینی که خیلی واردش نمیشم امشب، به بهانه ولادت پیغمبر و حضرت صادق سلام الله علیهما ازش میگریزم. ما دوتا خطر داریم یا یه افراط و تفرید داریم در نگاه دینی. یک افراط اینه که این دین ختمی، دینی که باید هزار سال در دوره غیبت امام دنیای مردم رو اصلاح کنه که بتونه آخرت مردم رو بسازه، لاجرم باید نگاه سیاسی اجتماعی داشته باشه، لاجرم. چون اینجا تو این موضوع موافقیم به این نش نمیپردازم، خب بعضی اینو قبول ندارم، یعنی صرفاً یه دینداری فردی برای بعضی از شؤون فرعی زندگی ما نیست دینداری. دینداری همه چیز ماست. همه زندگی ما از دین باید نشأت بگیره. چون اینجا قاعدتاً همه موافقینن، این معلومه که کسی این نگاه نداشته باشه از نظر ما یا یک مثلا سبکی در اندیشش هست یا یه انحرافی هست. اینو بهش نمیپردازم، شاید اگه جای دیگری بود بعد 45 دقیقه اینو توضیح میدادم، اینجا لازم نیست اینو فکر کنم توضیح بدم. یه این تفریطه، یعنی دین رو محدود کنه به یه عرصه‌های خاصی، فقط به بخش‌هایی از اخلاقیات فردی، به یه لبخند بر لب با خاتم مثلا صورتی چرک. دین رو تقلیل بده به اینقدر، این از نظر ما تفریطه، حداقل اینجا مشخصه اینطوری. منم خب همینطوره، نظر منم همین. یه نگاه دیگری هست، اونم تو این زمینه افراطه، و اون اینه که علی رغم اینکه خیلی ابعاد اجتماعی دین مهمه، اینو تبدیل کنه به همه چیز، اینو تبدیل کنه به همه چیز و توجه نمی کنه که جامعه رو داره از دین جدا می کنه. یه وقتیه میگه آقا معلم تاریخمون تو دانشگاه خیلی بی خوده این کاشانی. خب انقدر الحمدلله هستن، کاشانی معلم بدیه، منظم نیست، نمره‌هاشو 4 نوبت میده. دیگه نمیگه کیلویی به همه نمره خوب میده، میگه دیر نمره میده. اما یه وقتی میگه که این دین دین نیست، چون کاشانی آخونده و این نماد دینه. وای اگر دین اینی باشه که کاشانی. این فرق داره اون قبلی. قبلیه یا از من بدش میاد یا فوقش از درس تاریخ، دومی از دین جدا میشه. بعد وقتی با من درگیر میشه، برای اینکه جیگر منو بسوزونه، بعضی از خطوط قرمز دین رو کنار میذاره که حال منو بگیره. در حالی که تو اون حالت قبل، مثلا فرض کنید که تو سر کلاس هم خمیازه میکشید، کنشش این بود، بگه آقا این بحثا به چه دردی میخوره، تو خواستگاری به اینا چند میدن، یعنی تاریخ رو میزد. یا میگو آقا خودت خسته نشدی این قیم حرفا رو گفتی، یعنی میومد توی یه موضوع. اما اگر منو نماد دین ببینه، کنش من رو نماد دین ببینه، بخواد با من مقابله کنه، از دینش میزن. بنده جزو اون کسایی نیستم که بگم آمار گرفتیم و دین گریزی الان مثلا 60% یا 80% یا 20%. چون این خودش یه بحث مهم میداره، به در هیئت هم نمیخوره. اصلا شاخصهاش چیه؟ پایشش چگونه است؟ چجوری باید آمار گرفت؟ دیدید گاهی از این درصدها میاد، 600% جامعه فلانه، آمار سازیه. الحمدلله همه هم بلدن. همیشه هر دولتی که سر کاره آماراش بهتر از اینه که از سر کار میره. آمارهای بعدی راجع به دولت قبل همیشه معمولا بدتر از آمارهای زمان خود اون دولته، معمولا. لذا خیلی کسی به این آمارها توجه نمیکنه. نمیخوام بگم شاخص دینگریزی و دینداری الان وضعش خوب است یا بد است، اعلام جهل میکنم در این زمینه. اما همین که تو جامعه هستیم، یه چیزایی رو آدم میبینه بالاخره. مثلا فرض کنید حیا ورزش بهتر نشد، خیلی روشن، حیا ورزش بهتر نشد، احتمالاً بدتره. تو جاهایی که ما در ارتباطیم بدتره. ابراز شخصیت و هویت با جسارت به بعضی از ساحت‌های دین به چشم میاد، نمیگم بیشتر یا کمتر. و بالاخره این یه وقتی این که میگیم آقا الان از 10 سال پیش بهتریم یا بدتریم، وقتی این کار بده این که الان هست از شما دارم. یعنی بدون این که بخوام بگم وضع دینداری بهتره یا بدتره، میگم ما الان یه نقاط ضعف واضحی داریم. این که غیر قابل انکاره دیگه. نسبتشو نمیگم نسبت 5 سال پیش، 50 سال پیش، 500 سال پیش خوبتر شده یا بدتر شده. اما بالاخره آقا یه عیوبی میبینیم. ابراز بعضی از گناهان به چشم میاد واضح. همینجا تو پرانتز نگاه کنید، من این جمله که گفتم ابراز بعضی از گناهان به چشم میاد، تبادر ذهنی شما چی بود؟ ربا بود؟ دروغ فلان مسئول بود؟ یا حجاب بود؟ چون اینم من معتقدم رسانه ها بالا پایینش میکنن. اینی که من عرض میکنم بعضی از احکام الهی زیر پا گذاشته میشود، چی به ذهن شما تبادر کرد؟ احتمالاً حجاب. اونم البته حتما حکم خداست. حیا قطعا نماد دینه، صداقت قطعا نماد دینه. خب یه فکری باید کرد که آقا ما چی کار کنیم که شاخصهای دینداری که دوتاش از نظر من قطعا حیا و صداقته و هر دوش ضعف‌هایی درش هست، بذارید یه خورده فضای دانشجوییشو مثال بزنم. مثلا صداقت رو نگاه کنید چقدر آسیب زده شده. نحوه درس خوندن دانشجویان، میترسم اسم بذارم چیزی توش در بیاد، یه چیزی شبیه کذب ساختاریه. شرکت در کلاس شاخصش تیک دفتر معلمه. من خودم چون حضور غیاب نمی کنم، بعد از کرونا حضور در کلاسم در دانشگاه شما آسیب خورده و مرگ بر اون کلاسی که به خاطر تیک بچه ها شرکت کنن. لذا این ترم مثلا نمیخواستم بیام. بعد استقاله کردم، خوب اومد، گفتم میام. چرا؟ چون از کلاس لذت نبردم ترم پیش. قاعدتا من ضعف بیانم نسبت به ترمای پیش این ترم اخیر بدتر نشده، ولی نشاط کلاسم به شدت بدتر شده بود. چرا؟ چون در جایی که تیک خوردن برای حضور کفایت و نمره پایان ترم علامت دانشه، ماها هم به خودمون دروغ میگیم، هم به پدر و مادرمون، هم به جامعه. بعدن هم میگه آقا شما دانش این کار داری؟ میگم بله، من پایان نامه ارشدم رو تازه دفاع کردم. در حالی که این علامت دانش نیست. تو همین امتحان اخیر من یه عبارتی گفته بودم اجمالی، جزو نویس کلاس چپه نوشته بود، 80% کلاس که جزو رو خونده بودن غلط و تکرار، یعنی غلط. مثلا دیدی یه نفر رو دسته ای که میبینه، یکی هر کس و دوره دبستان ما هر کس و هر واحد جیمی نوشته بود و غلطش هم واحد جیمی نوشته بود. حالا اینا تقلب نکردن، اینا قبل از امتحان جزو رو خونده بودن، ولی اون همه بحث سر کلاس که من یک ساعت توضیح داده بودم، اون یک جمله خلاف اون یک ساعت بود. این بزرگوار جزو نویس اشتباه نوشته بود و 70% اون نوشته بودن. یعنی اون یک ساعت درست تلقی نشده بود، ولی اون یه جمله اشتباه رو حفظ کرده بود. خب ما هم که نمره پایین نمیدیم معمولا، لو بدم من به 0 میدم 12، به 5 میدم 14، اینجوری. یا هر کی نمره خودش رو نگاه کن درست تحصیل میکنم، ولی روی نموداری میبرم نمره رو. دیگه نمیخوام از تاریخ اسلام دینگوریزی درست نکن. خب این مدل تحصیل که احتمالا تو کلاس های دیگری هم مشابهش هست، بعد 5 سال میگذره، بعد از 5 سال میگیم خب الان بریم سربازی میایم، بعد کجا کار برامون پیدا میشه؟ کار برامون جایی پیدا بشه رضوا میدیم، میگیم ارشد فلانجا دارم، دانشم دارم، خب رویتم هست. یا این گزارشکارهایی که به هم میدن عزیزان، نگاه کنی شاخص دینداری قطعا بی شک لا شک یکیش صداقت، و اینا ضعف در صداقت دیگه و اینا رو اصلاح کن. یکیش حیاه. خب حالا ما اینا رو بخوایم فرض کنید بهترش کنیم، بدون اینکه من بگم ما قبلا بدتر بودیم الان بهتریم یا الان بدتریم قبلا خوب بودیم، نه خیر. یکی از دلایلی که بنده الان معتقد نیستم خیلی بدتر از قبل شدیم اینه که یه وقتایی ترس‌هایی وجود داشته، عده‌ای مخفی‌کاری می‌کردن، الان اون ترس‌ها نیست، مخفی‌کاری نمی‌کنن. اینکه تو فضای مجازی شما بی‌ادبی می‌بینی، تو فضای حقیقی ادب بیشتر، اینجوری نیست که آدم‌ها دو تا شخصیت دارن. تو فضای مجازی آیدی DXJ183 رو نمی‌دونن کاشانیه. لذا من ممکنه خانواده طرف رو به جنبونم، اما اینجا میدونن منم، لذا من مراعات میکنم. یه خوفی هست از برملا شدن در فضای حقیقی، تو فضای مجازی ناشناخته است، نیست. حتی اگه دوتا آدم شناخته شده هستن، اینجا میخوان از در بیان تو، میگه آقا شما بفرمایید. اما جایی که همدیگه نیستن شما نگاه کنید، گفتگوهای حضوری معمولاً ادبش بیشتر از گفتگوهای مجازی. چون نیست دیگه، مقابل طرف نیست حمله کنه که او بخواد چی جواب بده، یهو تند میشه. خب این آدم همون آدمه، منتها موانعی برطرف شده تو مجازی براش. حالا یه خوب تربیت نشده باشه، اونجا خودشو بیشتر نشون میده. امیرالمومنین که نقضایی که حکومت خلیفه دوم داره اینی که مردم رو به تلون انداخت، بگیر به بندش زفت بود و سخت بود. خود پیش شیخ شقیه رو ببینیم، جعلها فی حوزت خشنا یغلظ کلمها و یخشن مسها. ضربتی عمل میکرد، ضربتی عمل کردن بدون رویه و فکر و مبنا و ایده پرخطا میشه. بعد فرمود که یک سرول اثار و فیها، بر همین خیلی خطا میکن، مجبور میشد ولی اعتذار و انها، اینجاش اشتباه، اینو دیگه این کارو نمی کنیم، هی تغییرش بده، هی قانون بده، قانون عوض کن. بعد فرمود اینجا مردم به تلون و شماس افتادن، مردم درویی کردن. دیدید آقا میگه که مردم یه رضاشاه ملعون لازم دارن. زمان امیرالمومنین هم میگفتن تو چرا مثل خلیفه دوم نیستی، یعنی بزن برویی، جیگر همه خلاصه زیر دندونشون، همه نفسات تو سینه هاشون حبس. چون امیرالمومنین فرمود که من نمیخوام با من شما رو به یه مسیری ببرم که حالا اون چیزی که امیرالمومنین میخواد درستم هست، صلاح دنیاست، ولی به قیمت فساد نفسم نمیخوام. من نمیخوام با ظلم شما رو اصلاح کنم، که من ظلم کنم که شما اصلاح بشید. من به قیمت صلاح شما رو به قیمت فساد نفسم نمیخوام. اما تو جامعه‌ای که مدل اون بزن برایی شدید کوبیدنی برخورد شده، یه نفر بیاد فرصت بده بگه بیایید حرف بزنید، معلومه به هم میرزه خیلی چیزا. بگه آقا حضور غیاب و صفر میگیرم، سه جلسه غیبت صفر، بعد یا بگه ولش کن. یکی از مشکلات بچه ها تو دانشگاه اینه که تا دبیرستان پدر و مادر و مشاور و اینا خیمه زدن رو طرف، یهو باز میشه این آدم، اصلا جفتکش میاد. این خاصیتشه. به حضرت میگفتن این کار رو به دو تا رو گردن بزن درست میشه، به چه قیمتی؟ من ظلم نمی کنم، دلم نمیخواد ظلم کنم، فصلاح شما رو به فساد خودم نمیخوام، چون خودم بیشتر از شما دوست دارم. من اومدم یه کاری برای شما بکنم، قرار خودم خیلی بهم، قرار خودم برم جهنم یا بخوام بدن حساب پس بدم، اصلا مهم نیستن بقیه. واقعا کسی که خودش براش مهم نباشه و هدایت خودش، چجوری میتونه هدایت دیگران براش مهم باشه؟ خب به ذات اجازه نمیده آدم خودشو فدای دیگران بکنه، جونشو فدا میکنه آدم، چون جونشو تو این دنیا فدا میکنه یه زندگی ابدی در اون ور به دست میاره، اما کسی قیامتشو فدای کسی بکنه این ابلهه. ایثار مال دنیاه. امیرالمومنین هم که رئیس ایثارگرانه قیامتشو ایثار نمیکنه، یعنی قیامتشو کم کنه به خاطر کسی، اما من این کارو نمیکنم. تفرید این بود که ما دین رو فردی ببینیم فقط، چون تو این زمینه اتفاق نظر هست واردش نمیشن. افراط اینه که فردیت رو تو دین بزنی، به نظر من این خیلی پررنگ. به جای همه 5 نفر تصمیم بگیرن، این خیلی خطر بزرگی. تشخیص خودم رو به جای تشخیص شما هم قرار بدم، تفاوت نگاه شما رو با خودم، تفاوت و انکار قرآن و توحید و خطوط اصلی و معالم دین حساب کنم. انکار فردیت، همه چیز را سیاسی اجتماعی دیدن. هم تو پرانتز حجاب را بیشتر از اینکه دینی ببینم سیاسی ببینم. برو تشریعش هم نگاه کن، شکی نیست که این مسائل جنبه‌های مختلف داره، مشخص واضحه. ما یک ساله دیدیم که در اجتماع اثر داره بعضی چیزا، هیچ کسی هم نمیدونست. اما فردیت هم داره دین، و اتفاقا اونجا انقدر دستور دینی و سیره واضح داریم که اونو میشه نگاه کرد برای مسائل سیاسی اجتماعی، چون ائمه ما تو مسائل سیاسی اجتماعی مسئول کم بودن به صورت رسمی دیگه. از 6 ماه بعد از امام حسن ائمه ما علیهم صلوات الله دیگه حاکمیت نداشتن، حاکمیت رسمی. اینجا اتفاقا دستمون پره، این فردیتشو خوب ببینیم، شاید برای اون یکیاش هم بتونیم الگو پیدا کنیم. مثلا تو تربیت فردی چقدر اهل بیت اجبار میکردن؟ این ربطی به این نداره که دین مثلا فرض کنید که یه جای خطوط قرمزی داره، احکامی صادر میکنه، قوه قضاییه داره، تعذیر داره، اینا سر جاش هست، کاری به اونو نداره. در بین دینداران دارم حرف میزن. اما تو تربیت مثلا بچه های ائمه چقدر شبیه ائمه می شدن، چقدرشون صبح تا شب اهل نماز و قرآن بودن، بعضیشون بودن. برادر امام عسکری که به سید محمد معروفه سلام الله علیه، بعضیشون خیلی ویژه بودن، اما قطعا همه یه جور نبودن. همه چجوری رفتار میکردن؟ اینو اگر بریم ببینیم، اون وقت ما میشینیم برای موضوعات اجتماعیمون هم شاید ازش بتونیم الگو بگیریم، برای موضوعات فردی هم همینطور. حالا من برای اینکه این موضوعات فردی مهمه، من میگم آقا انقلابی ها و هیئتی ها مشکلات زناشوییشون، دادگاه خانوادهشون به صورت معنادار از بقیه فاصله داره؟ اگه نداره یعنی این اشکاله هست دیگه، این اشکاله هست. اینجوری نیست که بگن مثلا فرض بفرمایید کسانی که خیلی شلدینن 60%، انقلابی ها و هیئتی ها مثلا 2%. اینجوری نیست، فاصله انقدر معنادار نیست. بی توجهی به دین و فردیت در دین بدون انکار اون وجوه، دلزدگی از دین میاره، چون مسائل سیاسی اجتماعی توش حب و بغض جبهه‌ای وجود داره، تصویرش در نگاه دیگران معامله گرانه است، حزبیه تصویرش، به واقعیتش کار نداره، آسیب زننده است اگر فردیش درست نباشه. و اصلا روز اولی که امام اومد اگر اون ایمان به عبادت و شخصیت فردی امام نبود، اصلا اون مسائل سیاسی اجتماعی شکل نمی‌گرفت. زندگی شخصیشو بهش تکیه میتونستی بکنی که بگی حالا اجتماع رو میدیم دستش. اگر نه کوری که از آکش کوره دگر نمیتونه بشه. حالا همه اینا رو گفتم برای اینکه رفقان فکر کنن روی این موضوعی که دارم مطرح میکنم، منم فکر کنم ببینم که راجع این موضوع بعدم با هم حرف بزنیم یا نزنیم. الان که شام ولادت پیغمبره، چند دقیقه میخوام راجع به پیغمبر حرف بزنم، یه جوری به این به سختی ربطش میدم. ما جفا کردیم به خودمون با نشناختن پیغمبر. نه که یه جاهای جبهه هایی بوده مجبور بودیم ورود کنیم. مثلا در جهان اسلام حق امیرالمومنین غصب شده، به حق عده‌ای دنبال معرفی امیرالمومنینن. فکر کردیم امیرالمومنین محل اختلافه. من چند ساله دارم سعی میکنم توضیح بدم که پیغمبر رو خوب نشناختیم اگر با هم اختلاف داریم. حتی ما اختلاف بر سر امیرالمومنین فرعه، چون اونجا خیلی همتمون بوده، بحث امامت خیلی مهم بوده و مسئله فکر کردیم اختلافی هم هست. ادعی به حق اونجا خیلی فعالیت کردن، قدیر و پرچمش رو بلند کنیم، راهپیمای خیابونی، این همه خوبه، همه جزء آرزوهای منه. من آرزوم اینه که یه روزی روز قدیر ایستگاه صلواتیش کل خاورمیانه رو بگیره و 2 میلیارد نفر اون روز غذا درست نکنن. اما نه که انگار ما مثل آدمی که کم پول داره یه چیزی میخره یه چیزی نمیتونه بخره، ما انگار همتمون کم بوده. اونجا که همت کردیم یه رسیده به پیغمبر تنوک و خالی شده. روز ولادت پیغمبر بی بخاره. تلویزیون یادش میفته از کردای عزیز آهنگ پخش کنه، نمیشه پیغمبر. نمیخوام بگم اونا اصلا نباشه، پیغمبر کو تو هیئت ها بی بخار، پیغمبر کو. یعنی نخواستم اون جاهایی که ما یه ذره پررنگیمو بگم کم رنگ کنیم، هیچ تعارضی نداره که وای اینم این، ولی پررنگ نی. اصلا خیلی مردم به تزیینات شهری کار ندارم، چون دقت نکردم این چند روز، حواسم نبوده، مجلس احوال بودم، خیلی خیابونا نگاه نکردم، شاید خوب بوده یا خوب نبوده من نمیدونم. ولی بین مردم یه شادی فوق‌العاده نیست. درست آقا؟ چرا نیست؟ چون شناخت نداریم، چون ما دین رو از مأخذش کمتر میگیریم. دین رو هم نگاه میکنیم خیلی وقتا که کجا کارکرد اجتماعی داره، که اونا سر جاش مهم هست، شک نیست، ما دین رو باید بریم از خود مأخذش بگیریم. اگر به یه آدمی الان که تو جلسه نشسته یه پیامک بیاد، یکی مثلا پدرش مفقود الاثر جنگ بوده، فرض کنید سال 66 به دنیا اومده، یا مثلا پدرش مفقود الاثر مدافعان حرمه، الان یه پیامک بیاد که پدر شما پیدا شد، الان اومده خونتون، هیچ کس لازم نیست به این بگه، لبخند بزن. این شادی همه وجودش رو میگیره. درسته؟ اصلا لازم نیست بگی ابراز شادی کن. به یکی میگن آقا بچه سرطان داره فلان، دفته اتاق عمل، دکتر میاد بیرون، بعد میگه عمل موفقیت آمیز بود و خطر برطرف شد. بعد به بابا یا مامان نمیگن، لبخند بزن. چون شادی در همه وجودش شکل میگیره. هر کی هر چی دوست داره. چند روز پیش یه بار کتاب برام رسید، 2 تا کتاب من بیش از 10 سال بود دنبالش بودم، فشارم افتاد، اصلا نشستم رو صندلی. چقدر چند بار پول داده بودم بخرم، مثلا طرف نداده بود و یکی دیگه داده بود، الکی گفته بود، میدونست دنبال این کتابی. موضوعات کوچیک و بزرگ به سال زده. الان یکی پیام بیاد که شما 100,000,000,000,000 تومان پول تو حسابتون واریز شده، بعد نمیگن بهش لبخند بزن، حرکات موزون انجام میده دیگه. چرا روز ولادت پیغمبر ما شاد نیستیم؟ چون پیغمبر ذهن ما 100,000,000,000,000 نمیارزه، قد شفای سرطان بچه‌مون نمیارزه، قد اون کتاب کمیاب نمیارزه. کیه مگه؟ در حالی که امیرالمؤمنینی که در جنگ ها میخوام بگم بریم سراغ فردیت دین، با این نگاه که ما میدونیم سیاسی اجتماعیه، این بخشش هم اتفاقا تقویت میشه. امیرالمومنینی که کف همه بریده از شجاعتش، حیرت کرده. الان شروع کنم من به شجاعت امیرالمومنین، هممون چشامون برق میزنه. میفرماد تو جنگ ها به پیغمبر پناه میبردم. یعنی چی هست؟ اون کسی که میده امیرالمومنین صدها بیت شعر در مدحش یا مذمتش بت پرستا سرودن. مثلا خاک بر سرتون که یک جوان هاشمی اومد 30 نفر از ابطال شما رو کشت، بعد گفتن کیه باباش کیه. یعنی برای اینکه تحریک کنن نیروهاشون رو که در جنگ بعدی امیرالمومنین رو بکشن شعر سرودن. این موجوده. این امیرالمومنین میفرماد که ما در جنگ ها به پیغمبر پناه میبردیم. کی بوده؟ امیرالمومنین که پناه عالم وجوده، بالای سر از زهرا به پیغمبر عرض میکنه که من وقتی در غم شما نمردم یعنی میتونم غم فاطمه رو هم تحمل کنم. بعد برای اینکه غمش کم بشه پیغمبر پناه میبره. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری. بعد برای اینکه خودشو درمان کنه به پیغمبر متوسل میشه، عرض میکنه السلام علیک یا رسول الله. خواست کلیدی بالاتر از این، میگه یک غمی وجودتو گرفته که دیگه هیچ راهی نداری، درد بی درمون، راهش سلام به پیغمبره. خدا مدید شناخی پیدا کنه دیگه. عزای زینب سلام الله علیه تو قتلگاه که ربون بدن قابل شناسایی نبود، عرض کرد که صلا علیک یا رسول الله، پناه برد پیغمبر. ما اگه ببینیم اهل بیت نگاهشون به پیغمبر چیه، بعد گفتن امروز روز ولادت این پیغمبره. وقت میدیدیم ما شادتریم یا اون جوونی که بابای من خودول سرش پیدا شد. خیلی بابا پیدا بشه شیرینه، یه شناختی ما از بابامون چون داریم، ولی از پیغمبر اونقدر شناخت نداریم عملا. هر همین مثلا آقا ابراز شادی کنید، اینا زشته برای یه آدم دینداره با معرفت. نمیگم نگفتن، آگاهی گفتن، برای اینکه نبوده میگم این کارو بکنید حداقل. حالا من برای اینکه زیاده گویم نکنم یه آدرسی به شما عرض میکنم که چند تا جملش هم میخونم. محضر مبارک شما اینو امشب تونستید بخونید. از ائمه ما یادگاری های مونده. مثلا از امام هادی سلام الله علیه، زیارت جامعه در امامت عامه، زیارت قدیریه در امامت خاصه. از هر امام یه چیزایی مونده. از امام عسکری یه گنج 14 گانه مونده. گنج. بزرگان میگفتن گنج. آقای فاطمی ها رحمت الله علیه خیلی بهش اعتقاد داشت، میگفت اگر کسی با طهارت باطنی به این گنج 14 گانه مراجعه کنه خیلی چیزا میفهمه، ولی طهارت باطنی میخواد، کلید داره. اول اینجوری بگم که ببینیم مرده ها گاهی زندن، زنده ها مردن. شیخ طوسی اینو نقل کرده. شیخ طوسی 985-6 سال پیش از دنیا رفته، از زنده ترین انسان های روی زمین. تقریبا در همه علوم اسلامی کتاب داره که رایج. شوخی نیست آقا، هزار سال کتاب رایج نوشتن. 4 تا کتاب رجال داریم اصلی، اصول چهارگانه، 3 تاش کار شیخ طوسی، فهرست و رجال و اختیار کتاب کشی، منتخب کتاب کشی. در تفسیر تبیان داره که مختصرش مجمع البیانه. در اصول عده داره، در فقه مبسوط داره، خلاف داره، نهایه داره، همه اینا رایجه. در دعا مصباح متحجد و خلاصه مصباح داره. زیارت عاشورا که میخونید یکی از مصادر اصلیش اینه. اون تیکه محل بحث که اللهم خص انت، اون در این خلاصه مصباح اومده. خب این چقدر، یعنی آدم چقدر زنده است. در عقاید چند تا کتاب مهم داره، یکیش تلخیص شافیه که اصلا کتاب مستقل از شافیه. خیلی کار کرده، عجیبه این آدم سلام الله علیه. یکی از یادگاریاش این میراث 14 گانه از امام عسکری. راوی میشه امام عسکری میگه آقا جان، من میخوام به هر کدوم شما رو عرض ادب کنم، یه صلوات بهتون بفرستم، یه چیزی یاد بدید. حضرت از پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام شروع میکنه، تا به خودش میرسه سکوت میکنه. راوی سمج بوده خدا رحمتش کنه، میگه آقا یه چیزی هم راجع به خودتون بگید. حضرت چند خطم راجع به خودشون میگن و بعد یه صلواتی که تقریبا مفصل ترین ایناست، همش هم کوتاهه، راجع به امام زمان بیان میکنه. 14 تاست. اینجوری نیست که این بعضی وقتا زیارت‌های دوره ائمه میده احساس که کلمات تکراریه. نه اگه اینایی باشید که مفاتی دور میزنین، میگه بعضی وقتا انگار کلمات اینجا کلمات تکراری نیست، برای هر امام اوصافی ذکر شده. که من بخوام توضیح بدم میشه مناسبت امام عسکری و میراث امام عسکری. اولیش راجع به پیغمبره. چند تا جمله شو میخونم شما ببینید نگاه امام عسکری به پیغمبر چیه، و اگر ما این نگاهو داشتیم امروز بعد ما رو میگرفتن که به رقص در نیاییم، ولی ما شلوول بودیم. یه مقدمه مختصر میگم بعد چند تا جمله شو میخونم. اینجا دیگه الحمدلله همه عربی خوندن، میدونن عرب برای ایجاد انحصار یا تأکید ویژه چند تا روش داره. یکیش اینه که ما حقه و تأخیر را مقدم کنه، مثلا جار و مجرور را. مثلا به جای اینکه بگه الا تطمئن القلوب به ذکر الله، که دل با یاد خدا آرام میشود و با چیزهای دیگر، الان عده‌ای معتقدن با سگ خانگی هم دل آرام میشود، الان عده‌ای قائلن با موسیقی هم دل آرام میشود و با چیزهای دیگه، با یه لیوان امریکانو هم مثلا دل آرام میشود. قرآن میفرماد به ذکر الله رو میبره اول، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی انحصاراً یاد خدا دل و آرام میکنه. بقیه یا آرام نمیکنه یا مخدر زدن خیال میکنه آرام کرد، یعنی حقیقی نیست، تخدیرت میکنه. درست شد. زیارت جامعه از این تکنیک خیلی استفاده کرده، اصلا تقریبا زیارت جامعه همش این تکنیکه. الا سبیلهی ترشدون، نمیگه ترشدونه، الا سبیلهی لهو تسلمون، نمیگه تسلمونه لهو، میگه لهو تسلم، یعنی فقط و فقط تسلیم اوید، فقط و فقط به سبیل او ارشاد میکنید. به موالاتکم علمن الله معالم دیننا، نمیفهمن علمن الله معالم دیننا به موالاتکم، یعنی فقط 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 موالات شماست که شاخصهای دینو به ما یاد داده. و داره آدرس هم میده دیگه، یعنی میخوای شاخص دین یاد بگیری راهش چیه؟ تقویت محبت دیگه. بکم یمسک السما و انتقل الارض الا باذن، امنیت عالم بکمه. فقط مثلا زیارت جامعه نگاه کنید، شاید 100 تا گزاره اینطوری داره. در این صلوات هم امام عسکری این کارو کرده. شروعش رو سریع میخونم. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک، یه صلوات بفرستید، و بلغ رسالاتک. وایستم هر یکی از اینا حرف داره. خدایا درود و سلام و صلوات تو بر پیغمبرت بفرست، کما حمل وحیک. خدا که براش علم نوپدید پیدا نمیشه که بگه ها یه ورژن جدید میدن از کتب آسمانی قرآن زده رو دست بقیه. حضرت امیر میفرمود که اینجا علم هست، نمیدونم به کی بگم، کسی اینی بگیره، این حقایق بود، محمد نبود بگیره قبلا. اللهم صل علی محمد و محمد بحجه. کی بگیره، کی نگر داره، کی بیان کنه. این خدا که مشکل نداشت که، کمبود نداشت که، جهل نداشت که، غنی به ذات، حقیقت لایزال سرشاره. کما حمل وحیک، فرق قرآن و انجیل و تورات که همش حقه، در خدا که نیست، در پیغمبر ختمی و عیسی و موسی علیهم السلامه. اونا هم حقن، ولی اگر تفاوتی هست مال پیغمبره که تونسته اینو بگیره. بلا تشبیه مثل کسی که میره ماهیگیری شکار بهتری میکنه. اون ماهی ها که هستن تو دریا، من فقط حل از اون گیرم میاد، اون یکی شکارش بهتر. کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک و صل علی محمد کما احل حلالک و حرم حرامک و علم کتابک. حالا هر این رو بخواستم بایستم کار داشت، رد میشن. و صل علی محمد کما اقام الصلاة و آت الزکات. اینجا را حیفم میاد اشاره نکنم، دو تا آیه تو قرآن عجیب راجعه، دو تا آیه تو قرآن عجیب راجعه پیغمبر، یکی راجعه به زکاته. خدا می فرماد زکات رو از اینا بگیر که اینا رو تطهیر کنی و تزکیه کنی و اینا رو دعا کنی. خدای دعا کنه به درگاه کی باید دعا کنه؟ به درگاه خودت. اونا که زکات دادن خودت بده. دعای پیغمبر موضوعیت داره. اینی که در خاطر مبارکش من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، اسم منو به زبون بیاره، برای من موضوعیت داره این. که منو یاد کنه و منو دعا کنه. ممکنه از استجابت دعاش ارزشش بیشتر باشه، کمایی که ما به امام دمود امام زمان هم میگیم حبلنا رعفت و برحمد و دعا او. نمیگیم خدایا فلان چیزو بده، میگیم خدایا امام زمان ما رو دعا کنه، ما رو دعا کنه. او که ما رو فراموش نمی کنه، ولی موقع که ما رو دعا میکنه دیگه ما رو در ذکر مبارکش و خاطر شریفش هست دیگه. اصلا شما نگاه کنید چی شیرین تر از اینه که به شما بگن که مثلا یه ربانی شما رو دیشب تو سحر دعا کرده، الان بیاد خبر بدن. مثلا آدم امام زمان دیشب شما رو در نماز شبش دعا کرده. امام جواد که دعا کرده بود علی ابن مهدی رو فرمود کتب تو به خطی، با دست خط خودم نوشتم که هر وقت دلت گرفت از تخت روزگار این کاغذ رو بگیری ببینی امام جواد تو رو دعا کرده و دست خط خودش هم نوشته، نه کاتب بنویسه. یکی از عجایب قرآن راجع به پیغمبر اینجاست که پیغمبر اینا رو دعا کن. صل علیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. آرامش در دعای توه، تو دعا کنی یکیش اینه که اینا آرامش پیدا کنن، اینا اطمینان نفس پیدا کنن، نفسشون مطمئن نمیشه. بعد کما صدق به وعده که و اشفق من دینه که، تا اینجا امام عسکری سلام الله علیه داره این صلوات رو بیان میکنه. اللهم و صل علی محمد کما غفرت، نمیفهمد کما غفرت الذنوب بهی، که برکت پیغمبر گناهان آمرزیدی، به برکت دعای مادرم گناهم آمرزیدی، به برکت اون یتیمی که بهش کمک کردم گناهانم آمرزیدی. اینا همه در طول برکت پیغمبر کما غفرت به ذنوب، بهی رو قبل ذنوب آورده. اگر گناهی در این عالم مورد مغفرت قرار گرفت به برکت پیغمبر بود، هر کی دیگه هم هر کاری کرد ذل مبارک پیغمبر رو سرش بود. کما غفرت به ذنوب، اگر مغفرت در این عالم هست به برکت پیغمبر است. و سترت به العیوب، اینا یعنی فقط و فقط و فقط. اگر آبروی کسی حفظ شد، اگر پرده رو کسی کشیده شد، اگر برملا نشد کسی، فقط و فقط و فقط به برکت این پیغمبر بود. هر کسی دیگه هم این کارو کرده کارگر خانه پیغمبر بود. گنج ستاریت مال خانه پیغمبره. لذا کسی اگر میترسه از اینکه رسوای روز قیامت سراغش بیاد به پیغمبر پناه داره، آدرس میده دیگه. و فرجت بهل کروب، هر غمی، هر دلسنگینی، هر حال گرفته‌ای در این عالم اگر بخواد برطرف بشه برکت پیغمبر برطرف میشه. امروز روزیه که هر کی هر عیبی داره میترسه برملا بشه، ستارش اومده. هر گناهکاری گناهی داره، عامل غفاریتش امروز اومده. هر کس هر دردی داره، عامل برطرف شدنش امروز اومده. و صلی علی محمد کما دفعت به شقا، اگر کسی از شقاوت و بد عاقبتی و بدبختی میترسه به برکت پیغمبر برطرف میشه. و کشفت به الغم، غمها رو او برطرف میکنه انحصارا. جای دیگه مگه از معصوم دیگری شنیدی؟ زیر سایه اوه، کارگزار اوه، کارفرما اوه. و عجبت بهت دعا، اگر دعای ما رو خدا نگاه میکنه به برکت پیغمبره. اگر دعای امیرالمومنین هم خدا نگاه میکنه به برکت پیغمبره. اگر دعای صدیقه طاهره هم خدا نگاه میکنه به برکت پیغمبره. یعنی اشتباه نشه ها، اینا یک حقیقتن، اما اگر در مفهوم بخوام تفاوت قائل بشم، وگرنه کشفت به هل کروب، به برکت پیغمبر همه یک کرب عالم برطرف میشه. در مورد امیرالمومنین میگه و کاش فل کرب عن وجه نبی، چون این نفس اونه. امروز زیارت امیرالمومنین وارد شده در ادعیه ما، اما هر عظمتی که امیرالمومنین داره زیر سایه پیغمبر داره. اهل بیت با افتخار خودشونو عبد پیغمبر میدونست. زیارت امین الله کاملشو ببینین، میگه امام زین العابدین سلام الله علیه اومد زیارت امیرالمومنین، زیارت امین الله خون. من دعا میکنم انشالله عیدی شما امروز این باشه که یا در خواب یا در بیداری این زیارت و حقیقتش هم ببینید. بالاخره یه حقیقتی داشته دیگه، یه روزی امام سجاد سلام الله علیه رفته امیرالمومنین زیارت کرد. بعضیا خواب این صحنه رو دیدن، بعضیا هم در بیداری دیدن، راضی نیستن بازش کنه. خوابشو که میشه دید، خواب ببینید این صحنه رو بخواب امام سجاد چجوری رفته زیارت. یک کوچولوش تو گزارش خبرش هست، اول میگه السلام علی امین الله، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، یه عبارت سلام داره، بعد چی؟ اللهم ان قلوب المخبتین ها. بین این دوتا نگاه کنید، میگه صورتشو به خاک قبر مرق خدیه، صورتشو به خاک قبر امیرالمومنین مالید، بعد گفت اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله. اون عظمتی که امیرالمومنین داره زیر سایه پیغمبر داره، زیر سایه بندگیش داره. نمیشه کسی بیچاره امیرالمومنین باشه بیچاره پیغمبر نباشه. همه عالم در برابر امیرالمومنین ذلیله. امیرالمومنین خودشو با افتخار عبد پیغمبر میدونست. موضوع من الان این نیست که مقام کی بالاتره، اصلا من چه این حرفا، موضوع اینه که ما پیغمبر رو نشناختیم. اگه میشناختیم و امروز صبحمون تا شب فرق میکرد. مثلا نگاه کنید در دستورات هست که میخواید صلوات بر پیغمبر بفرستید با شوق و محبت بفرستید، یعنی بدون اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو سه تا جمله دیگه شو عرض میکنم، میگه الان صدای میکروفون رو قطع میکنیم. و عجب تا به دعا، اگر دعا اجابت شد فقط به برکت او بوده. و نجیت بهی من البلا، اگر کسی از بلای نجات پیدا کرد فقط به برکت او بود. کما رحمت به العباد، اگر رحمتی بر بندگانت نازل شد فقط به برکت او بود. و چون رحمتون للعالمینه، جلوترش می فرماد و رحمت به الانام، بر انسان ها هم رحمتت اگر نازل شد فقط به برکت او بود. و ما کان الله لیعذبهم ها و انت فیهم، تا تو باشی به ابو لهب هم عذاب نازل نمیشه، تا تو باشی بت پرستان بهشون عذاب نمیشه. امروز روز ولادت کسیه که کلید همه گنجهای عالم دست اوست. مهدی فاطمه سلام الله علیها رشحه از رشحات اوست، فیضی از فیوضات اوست، صدیقه طاهره نوری از اوست، امیر المؤمنین محصول اوست. اگر من باور می کردم که امروز گنج اولین و آخرین به دنیا آمده و با یه عرض ادبی که اصلا من کیم که اصلا اجازه پیدا کنم اسم او رو ببرم، اجازه پیدا کنم بگم خدایا حالت اون کنیزه رو دارم که تو باغ امام حسین علیه السلام دید، خودش مال امام حسین، باغم مال امام حسین، گلم مال امام حسینه، من هیچی ندارم که برا تو کاری بکنم، فقط این گلو میکنم میارم میدم که یعنی دلم میخواد جزو دوستدارانت باشم. باقیش انشالله بعدن با هم گفتگو میکنیم. خدایا محبت و مودت و معرفت و خضوع و خشوع و تعظیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در دل ما، در عمل ما، در مناسک ما روز به روز بیشتر بفرما. آنچه خیر و برکت از ناحیه حضرت ختمی مرتبت، اگر ثوابی داشت این حرفا یا این چهار تا جمله امام عسکری، به امام صادق هدیه میکنم که راجع به حضرت چیزی عرض نکرد. اگر هر خیر و برکتی خدایا به اولیاءت عطا کردی، به برکت پیغمبر گنجینه‌دار حقایق عالم، فیوضات عالم، به ما هم مرحمت بفرما. هر شری از دشمنانت، دشمنانتو مبتلا کردی و دوستانتو از اونها در امان داشتی، خدایا به برکت پیغمبر ما رو هم از آفات و شرور در امان بدار. به برکت پیغمبر در فرج امام زمان عرفا و نافدا تعجیل بفرما. قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردا. این مجموعهی که اینجا دور هم نشستن رو جز لشکرهای نصرت امام زمان، لشکر محمدی امام زمان عرفا و نافدا قرار بده. امام امت شهدای عظیم الشأن رو از جلسه ما بهرمند بفرما. سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. خدایا ما رو هر جایی که میریم پرچم معرفی صحیح پیغمبر و دین پیغمبر قرار بده. ما رو مایه شرمندگی رسول اکرم نگردان. برکت صلوات و